آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام به آوای تیوال، خوش آمدید. استیو جابز و فرزین مهندس.
من سلام و وقت بخیر میکنم به شنوندگان محترم آوای تیوال و کاملا در اختیارتونم برای یک گپ جذاب.
ممنون. فرزین جان از نقشت برام بگو در نمایش استیو جابز و تحلیلت نسبت به نقش.
البته با بگم نقشا خب من توی نمایش دارم 10 کاراکتر بازی میکنم و 10 موقعیت نمایشی که این کاراکترها با کاراکتر اصلی نمایش که استیو جابزه که با مهران رجبه داره بازی میکنه برخورد میکنم و یک چالش ایجاد میکنم. هر کدوم از این کاراکترها یک ویژگی های جسمانی و روانی دارن. من برای اینکه بتونم این نقش رو بازی بکنم خب مستلزم این بود که بتونم برای هر کدوم یک ژست، یک فیگور بدنی و یک امکانات بدنی استفاده بکنم که همه اینا با هم متفاوت باشه. در کنارش بتونم یک لحن به خصوص انتخاب کنم که باز هیچ کدوم از این لحن‌ها شبیه هم نشه و هر کدوم یک روان عجیبی دارن. یعنی هیچ کدوم، یعنی به نظرم میتونم تقریبا بعد از این مدتی که اجرا رفتیم بر اساس بازخوردهایی که گرفتم بگم که تیپیکال نیست آدم هایی که دارم بازی میکنم. هر کم یک روان عجیبی دارن، یک اتفاق عجیبی براشون اتفاق میفته و یک درگیری خاصی با جابز دارن، استیو جابز دارن. سختی کار اینجاست که شما در کسی از ثانیه باید سریع سویچ کنین و بدن رو تغییر بدین، لحن رو تغییر بدین، حتی میمیک صورت رو باید تغییر بدین، یه جای چشها درشته یه جای چشها ریز بکنین، حتی تو انگشت های دست مدام باید این تغییرات اتفاق بیفته و این مستلزم یک تمرکز عجیبه و یک تمرینی که خب طولانی مدت با آقای رنجبر بوده. مطمئنن این تمرین طولانی مدت باعث شده که الان این اتفاق رو صحنه بیفته.
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردی فرزین محدث عزیز. در این نمایش بیش از 10 پرسوناج رو بازی میکنی، چون فی نفسه و زمانی که بیش از چند تا کاراکتر رو یک بازیگر ایفا میکنه اون هم در یک همچین نمایشی، فی نفسه ممکن هست به سمت تیپ کاراکتر برید یا تیپ برید. چقدر سعی کردی که همونطور که خودت فهمودی از یک در واقع از اینها یک کاراکتر بسازی و به سمت تیپ شدن حرکت نکنی، در جایی که ممکنه در اگر بازیگر دیگری بازی میکرد، اگر کسی متن رو درست متوجه نمیشد اصلا به سمت تیپ و به این شکل حرکت میکرد و نمایش شاید نقش ها از دست میرفت؟
ببین به نظرم هر بازیگر هر کاری که میکنه مستلزم یک متن خوبه و یک کارگردان با شعور که بالا سر اون بازیگر باشه. من نمیتونم بهتون بگم که همه کارا رو من دارم میکنم ولاغه نمطمئنه حضور مهران رجبر به عنوان نویسنده و کسی که لیدر به عنوان کارگردان و داره پالایش میکنه، هشت و زواید رو میزنه و کنترل میکنه بازی منو، اصلا در شکی نیست. من با اطمینان میگم مهران رجبر، مهران رجبر و مهران رجبر، سه تا تاکید. اما در مورد کاری که خودم دارم میکنم، خب من تقریبا 2 پیش که یک ورکشاپ بازیگری ایتالیا رفتم که زیر نظر یوجین باربا بود که اون بر اساس اکت بدنی و اون آموزهای گروتوفسکی حالا به یک شکل دیگه مدرن‌تر آموزش به ما داد و بعد ایران 2 ورکشاپ رفتم که اون 2 ورکشاپ عالیه به نظرم، به همه بازیگرای حتی کسانی که دارن بازیگر حرفه‌ای هم دارن بازی میکنن حتما ورکشاپ بدن و فضا بدن و پیرامون استاد مهندس برو برن و شخصیت شناسی 1 و 2 کیومرث مرادی هم باید برن. من 4 ورکشاپ رفتم. تو اون ورکشاپ کاری که با شما میکنن هم فیزیک رو برای شما میسازن، هم اکت بدنی رو برای شما میسازن و هم روان نقش رو به شما آموزش میدن که برای هر نقش دنبال چه روانی باشین، دنبال چه فراز و فرودایی باشین، دنبال چه خطوطی باشین که تو اون نقش وجود داره که اون خطوط رو بتونین به دست بیارین که اون نقش از حالت ادا، من حتی میگم تیپ هم نه، چون بعضی بازیگر هستن که بازیگر تیپیکال هستن که خیلی بازیگر خوبی هستن، تیپ بازی کردن کار سختیه. من اصطلاحی که سعی میکنم براش انتخاب کنم اداست. ادا اطوار حتی با تیپ بازی کردن فرق میکنه. یعنی به نظرم ما قبل حتی بازیگری، شما دیدین ادای نقش رو در میاره، چون اینکه بازیگره عالی تیپ که تیپیکال نقش بازی میکنه و تو دنیا مطرحه، جیم کریه و عالیه و اصلا هیچ شکی هم درش نیست، بعضی نقشش تیپیکاله و عالیه. اون ادا اطوار تلاش کردیم نشه و سختش اینجا بوده که شما 10 تا کاراکتر داریم، 10 تا شخصیت داریم بازی میکنین و هر کدوم ممکنه ادا بشه و اگه ادا بشه تماشاگر باور نخواهد کرد. وقتی تماشاگر باور نخواهد کرد یه جا قطع میشه ارتباط و دیگه شما نمیتونین برش گردونین این کاراکتر بعدی یا شخصیت بعدی که دارین تو نمایش بازی میکنین تماشاگر با خودتون همراه بکنین. تلاش اون بوده که تماشاگر قطع نکنه، برای اینکه ما حتی فیزیکایی که انتخاب کردیم فیزیکای خارج از عرفه، یعنی شما میگین که چرا قاضی اینجوریه، چرا مثلا وزنیاک همکار استیو جابز اینجوریه، مونا خواهرش، چون من تو این نمایش دو تا زنم دارم بازی میکنم، مونا و لارن، مونا خواهرش و لارن زنش، چرا اونا اینجورین؟ ولی اتفاقی میفته تماشاگر باور میکنه که آره این زنشه با یک فیزیک و یک صدا، اون خواهرشه با یک فیزیک و یک صدا و میپذیری که نام توی یک مالی خولیاست. وقتی ما بپذیریم، یعنی ما باور کنیم مالی خولیا رو و جهان مالی خولیا رو تماشاگر واردش بشه، همه اتفاقی که میفته، همه جنس فیزیکی که انتخاب داره میشه درسته براش. ما این سخت‌تر میکنه، برای اینکه اون جهان باید اول برای تماشاگر ساخته بشه، چون اگه تماشاگر جهان رو باور نکنه دیگه هیچ کدوم از کاراکترها باور نمیکنه. و به نظرم اتفاقی که تو این اجرا داره میفته اینکه اون جهانه رو فعلا به وجود آوردیم تا بعد اینکه کاراکتری که داره به وجود میاد قابل باور بشه، و اون سخت میکنه، چون وقتی شما کار رئالیستی میخواین، مثلا تو رئالیستی مثلا میخواین نقش در نقش بازی کنین، جا به جا کنین، حالا با یه پوز مثلا فلان با یه لحن ظریف تغییر میدین، ولی شما 10 تا پوز مختلف باید بدنتون بگیرین، حتی با انگشتای بدنتون، حتی با جنس راه رفتنتون، حتی با اینکه پاشنه پاتون رو یه جا بالا بگیرین، یه جا پنجه رو زمین بکشونین، و ناخودآگاه باید همش با بدنتون هی مدام فکر بکنین که چیکار باید بکنین. و لحظه من فرصت ندارم، من باید فقط میام بیرون یه کتو در میارم بعد وارد بشم، میام یه کتو بپوشم دوباره وارد بشم. این یه ذره فشار روانی و جسمانیشو زیاد میکنه برای بازیگر، ولی جذابه چون یه جنونی توش داره.
و اینکه به نظر میرسه یه فاصله گذاری رو هم انجام دادید توی نقشا، شاید خیلی زمانی که مثلا در واقع مونا رو بازی میکنید یا لیزا رو بازی میکنید شاید خیلی به سمت زنانگی نرفتید و این حربه به نظرم درستی بوده برای اینکه تماشاگر اون رو به شکل موزونی بپذیره و به سمت به قول خودتون ادا حرکت نکنید در بازیگری در این نمایش.
ببینید تو این نمایش ما گریم نداریم، وقتی شما گریم نداریم از اول تا آخر نمایش چهره منو میبینه که گریمی وجود نداره. وقتی من قرار بیام مونار بازی کنم یا لارن زن استیو جابز بازی کنم، ناخودآگاه چون گریمی وجود نداره، من مجبورم با یه اکت بدنی، اونم باید در موجزترین حالت و ظریفترین حالت اتفاق بیفته. مثلا داشتیم ما اول تمرین که گپ میزنیم گفتیم ممکنه یه کلاگیسی بیاد، بعد گفتیم هر دومون، من و مهران گفتیم نه برای اینکه دو تماشاگر پس میزنه، و الان تمام کارو بعد یعنی به صورت مینیمالیستی ترین شکل بگیم که آها این الان خواهرش، یا الان بگیم که این الان مثلا زنش شد. ولی میگم اگر تماشاگر نپذیره، خب مطمئنم اون صحنه رو همراهی میکنه، میخنده، مسخره میکنه. خدا رو شاکرم فعلا پذیرفته، حالا بقیهش دیگه باید تلاش بیشتری بکنه.
و میزانسن های مهران رنجبر در این نمایش چگونه بود؟ این نمایش کاراکترهایی که شما ایفا میکنید کاملا پر از اکت و کاملا میزانسن ها پویاست، میزانسن های خطی داره و کار شما رو این سخت تر میکنه در این نمایش.
این تمام میزانسن هایی که مهران توی این نمایش شکل داره، که بسیار نور هم همه داره شکل میگه، چون ما دکور هم نداریم، همش مداره، یعنی دقت کنید انگار همش مدارهای الکترونیکی به وجود آورده. خب در نتیجه باید شما به عنوان بازیگر اکتیو تر باشید، چون قراره که استیو جابز که مهران بازی میکنه اون اکت درونی باشه و اکت جسمانی رو شما ایجاد بکنید. به عنوان بازیگر خب خیلی سخته دیگه، تو مدام باید بالا پایین بپرید، مدام باید تلاش کنید، حتی تو ایستایی هم که هست، مثلا یک کاراکتر هست که کشیشه که اونم تو یک ایستایی ساکنه، ولی همون هم یک تمپوی درونی باید داشته باشه، یعنی تو سرعت راه رفتن و گویشش میفته. به نظرم اتفاقی که تو تئاتر داره کم اتفاق میفته و یه سه کارگردان هست که من خیلی دوستشون دارم که برای اونا اتفاق میفته، تمرینه. ما الان متاسفانه انگار به سرعت میخوایم یه کاری تمرین کنیم بریم سراغ اجرا. شما تو تمرین اون اتفاق میفته، یعنی شما بدنتون پیدا میکنین، مجموعه تمرین بدنی بکنین دوباره، با بیان تمرین کنین، نرمش کنین، عضلاتتون رو بسازین، گردش خونتون رو بالا پایین ببرین، تمپوی درونیتون رو راه بندازین، تنفستون رو بالا پایین کنین. ببینین بعد اگه این اتفاق همش بیفتهش نقشه شکل میگیره. ولی اگه شما اونجوری باشین که خیلی خوب بیاین حالا یک تمرینی هم هست و یه دورخونی حالا فرد 20 روز بعدم بریم سر اجرا، واقعا نمیشه. ما داشتیم اجراهای قدیم که جذاب بودن، مثلا خب یه سه بازیگرا بودن که رو صحنه خدایی میکردن، مثلا میکائیل شهرستانی جز اون دست بازیگری بود که رو صحنه وقتی بازی میکرد خدایی میکرد، یا مثلا بعضی کارگردان مثل رضا ثروتی، مثل مساوات اصغر دشتی، علی شمس که همش کار میکنم، حتی مهران رجبه که من اولین تجربه باش بود، معتقدن که تمرین 20 روز نباید باشه، تقریبا 2 ماه تمرین باشه. خب تو اون پروسه تمرینی که شما همه چی رو پیدا میکنین، به جزئیات بدنتون هم میرسین، به جزئیات روان و نقش هم میرسین. به نظرم تو تمرین هم اتفاق میفته. من یک اتفاقی داره برام میفته، برام جذاب. خب من نزدیک 40 سالم، من 39 سال و 6 7 ماهشو رد کردم و خیلی برام یک دغدغه بود که ببینم آیا تو سن 39 سالگی 40 سالگی میتونم اون توانایی داشته باشم که بتونم این پروسه اجرا رو بگذرونم. درست زمانی که مثلا اساتیدی که داشتم مثل میکائیل شهرستانی تو مثلا 30-40 سالگی اونا این تجربه گذروندن، مثلا سحور اینا تجربه گذروندن، یه ذره آزمون خطا با خودم بود. اصولا از آزمون خطا گریزان نیستم، من که بازیگری فقط به عنوان یک شغل بهش نگاه نمیکنم، با اینکه درآمدش مهمه و بعد پول در بیارم، من که تنها کاری که میکنم اینه، ولی به نظرم اعجاب و معجزه رو صحنه خیلی اهمیت داره. و این تماشاگر که قرار میاد ببینه، قرار بیاد که یک نمایش ببینه. منم جز اون دست بازیگرا نیستم که نه سلبریتی باشم نه ستاره باشم، هیچ ویژگیشو ندارم، ناراحتم نیستم، بر من که میدونم جز اون دسته نخواهم بود، ویژگیشو ندارم، ویژگی استار بودن یا سلبریتی رو ندارم. من فرزین محدثم، با این قد 1.65 و این ویژگی ظاهری و جسمانی و بیانی، و فقط باید کاری بکنم که رو صحنه تماشاگر احساس کنه که داره یک مجنون و یک دیوانه رو صحنه میبینه. اگه این اتفاق بیفته پس من مسیری که دارم میرم درست.
البته که شکست نفسی میفرمایید و نام شما حتما تماشاگران تئاتر رو وسوسه خواهد کرد برای دیدن یک نمایش. به عنوان سوال پایانی یک سوال ژورنالیستی هم ازت بپرسم، بین 10 تا کاراکتر کدومش برات جذابیت بیشتری داره؟ کدومش برات وسوسه کننده است که هر شب چیز جدیدی ازش بکشی بیرون؟
من میتونم بگم یک کاراکتر بسیار خیلی تکنیکال داره اجرا میشه، تولستوی، بسیار تکنیکاله و تماشاگر هم دوستش داره، بل برای همون تکنیکال هم کار شده، یعنی که رو همه جزئیاتش هم فکر شده. اینا میخوام این پرانتز میگم که اینجا بگم، خب مثلا سال سختی بر من بوده، من از دست دادن مادرم بسیار لطمه بزرگی من زده و برای همین من بعد از 7 ماه 8 ماه تازه اومدم رو صحنه. یعنی کار بهم پیشنهاد میشد، 14-15 تا کار پیشنهاد شد که یا نمیتونستم میام یا تو سلیقه‌م نبودم و این کار خیلی بس بس
بود. بعد از شب دشنای بلند دیگه،
بعد از ماکوندوم، من آخرین کاری کار کردم پارسال ماکوندوم بهمن اسفند بود که دیگه بعد از اون دیگه من امسال هیچ کاری رو صحنه نبودم. تو این نمایش دو تا کاراکتر هست که حدیث نفس عجیبیه، یکی گاب که با یک مونولوگ پایانی که هستی رنج از زندگی رنج است، که اونجا خیلی از روحی اذیت کننده و یک رنج عجیبیه، و کاراکتر مونا که یک دیالوگی مهران گذاشته که وقتی که میفهمه که قرار برادرش هم بره، این دلتنگی برای مادرش. این دو تا کاراکتر هر شب منو چیز میکنه، یعنی به هم میریزه از نظر روحی. این به هم ریختگی انگار که یک حال عجیبی، انگار که داره یک درونم به غلیان وادار میکنه. اما در پرانده چیزی که دارم میگم، اولین باری که تو بازی وقتی دارم بازی میکنم احساس میکنم هر یه شب که میره یه تیکه از وجودمو دارم میذارم تو صحنه و یه حس پیر شدنه داره بهم میده. این گفتم بار منفی نداره، انگار که من هر یک شب دارم سنم داره بالاتر میره و انگار دارم پیرتر میشم، انگار که یک مسیر زندگی خودمو دارم تونتون طی میکنم و تجربه عجیبیه برام. همچین اتفاقی تو بازیگری برام به این سرعت نیفتاده.
فرزین محدث عزیز، ممنونم که وقت خودت رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادی. از شما دوستان خوب هم تشکر میکنم بابت شنیدن این گفتگو. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود، ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.